شنونده های عزیز، خوش اومدید به یک با شمای دیگه. اخیراً پادکستی در سرویس خبری جامعه جهانی بهایی منتشر شد که به اثر متقابل تکنولوژی و ارزش‌ها و تحولات درون جامعه پرداخت. این خیلی موضوع جالبیه از این نظر که ما تو زندگی حتی روزمره‌ای که داریم شدیداً با تکنولوژی در ارتباطیم و یکی از قوی ترین این ابزارها که در هر لحظه و هر کجا در اختیار ما هست، اینترنت و رسانه است. یادم قبلاً برای تحقیق یا بررسی موضوعات مختلف، ساعتها و روزها، حتی گاهی هفته‌ها باید وقتمون رو توی کتابخونه‌ها یا برای پیدا کردن افراد متخصصی که بتونیم باهاشون مشورت کنیم می‌گذروندیم. اما الان با یک کلیک تو انواع موتورهای جستجوگر یا اخیراً به کمک هوش مصنوعی در کسری از ثانیه دسترسی به اطلاعات نامحدودی پیدا می‌کنیم. از طرفی می‌دونیم که در این گستردگی محدود کردن افراد برای استفاده کردن یا نکردن از تمامیت این ابزار تقریباً کار غیر ممکنیه. برای همین امروز می‌خوایم به یه جنبه‌ای بپردازیم که مسیر نگاه فرد و نحوه استفادهش از هر ابزاری که در اختیارش هست رو متفاوت می‌کنه و اون تعلیم و تربیت اخلاقی از اوایل دوران کودکی و نوجوانیه. کیان و سمین عزیز، خوش آمد میگم بهتون. مرسی که دعوت منو قبول کردین.
خسته نباشید میگم. خیلی ممنون از دعوت شما.
خیلی ممنون از دعوتتون. خیلی خوشحالم که کنار شما هستم.
مرسی از شما بچه ها. من میخواستم این سوال رو مطرح کنم. دوست داشتم فکر شما رو بدونم. به نظر شما تربیت و آموزش چه نقشی توی ساختن و ترویج ارزش های انسان داره؟
حس میکنم که اگر اول به معنی ارزش بپردازیم خوب باشه. فکر میکنم که ارزش رو میتونیم اینجوری معنی کنیم که یک سری باورهایی هستن که در فرد نهادینه شدن و باعث میشن که اون فرد چه موقعیت مختلف به یک شکلی رفتار بکنه. مثلا اگر در من صداقت به عنوان ارزش نهادینه نشده باشه، باعث میشه که من شاید انتخاب بکنم که کی باید راستش رو بگم. یعنی در تمامی مواقع راستگو نیستم، فقط وقتی که به نفع خودم هست یا حس میکنم اونجا باید راستشو بگم راستشو میگم.
همینطوری که شما هم اشاره کردید، امروزه با وجود تکنولوژی، در واقع با اینترنت و رسانه ها، با اطلاعات زیادی روبرو هستیم. حالا برای اینکه ما بتونیم این تشخیص رو بدیم که کدوم یک از اینها با معیارهای ما همخونی دارند و یا مفید برای خودمون و جامعه‌ای که توی زندگی می‌کنیم یا مخرب، اینجا در واقع تربیت این ابزارهای مورد نیازمون رو به ما میده، همینطور یک آگاهی هم ایجاد می‌کنه. یعنی میشه گفت کمک می‌کنه تا شناخت بهتری از ارزش‌هامون داشته باشیم. به عنوان مثال، همونطوری که مثال صداقت رو زدن، مثال برابری رو داشته باشیم که وقتی برابری یک ارزشی هست برای من میدونم که در تمام اتفاقاتی که در زندگی میفته، این برابری یکی از ارزش‌های من هستش و من میدونم که بر اساس این قراره که حرکت بکنم. یعنی جایی اگر یک چیزی با این همخونی نداشته باشه، میدونم که این جزو ارزش‌های من نیست و من میدونم که اون موقع چجوری تصمیمم رو بگیرم.
مرسی بچه‌ها از اشاره‌هایی که کردید. این تصویر برای من خیلی ارزشمند هست، اینکه ما وقتی صحبت از ارزش‌های اخلاقی می‌کنیم، در واقع تصویرمون از یک انسانی که کلکسیونی از ارزش‌های مختلف هست صرفاً نیست، بلکه این ارزش‌ها به کمک ما میاد برای ساختن یک دنیای بهتر، برای به کار گرفتنش توی روابطمون با سایر افراد، برای زندگی‌هایی که داریم در خانواده، در محیط کار، در روابط اجتماعی. میدونم که شما سمین در زمینه کار کردن با کودکان و کیان در زمینه کار کردن با نوجوانان تجربیاتی رو دارید. چقدر این توصیف‌هایی که گفتید رو توی بستر کلاس‌های کودکان و گروه‌های نوجوانان واقعی می‌بینید؟ البته قبل از اینکه شما بگید، من یه اشاره بکنم برای شنونده‌هامون که این کلاس‌های کودکان و گروه‌های نوجوانان که بهش اشاره شد، از جمله ابزارهایی هستند که در تمام دنیا در زمینه تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان توسط جامعه بهائی ارائه میشه، اما لزوماً شرکت کننده هاش بهائی نیستن، چون که این فضا یک کلاس دینی نیست، بلکه کمک میکنه به ساختن و ترویج ارزشهایی که قبلتر توصیف کردیم. بفرمایید سمین جان.
نمیخوام زیاد حرف بزنم، ولی میخوام بگم که وقتی به محتوای این کلاس نگاه میکنیم، میبینیم که محتوا از آغاز سال اول در حال پرورش صفات روحانی هستش که به کودکان توی انتخاب و نهادینه شدن ارزشاشون کمک میکنه. و توی سال بالاتر محتوا یک جوری عادتها و الگوهای رفتاری رو پرورش میده که این صفات روحانی یا این ارزشها رو جلوگر میکنه. یه مثال به ذهنم میاد. ما میتونیم به یک کودک یاد بدیم که مثلا توی مدرسه یا هر جای دیگه ای اگر که دوست داشت که یک کس دیگه یادش رفته بود فضای خوراکش رو بیاره از فضای خودش به اون سهیم بشه. اما اگه به اون یاد ندیم، یعنی اون کودک یاد نگیره که باید بخشنده باشه یا کریم باشه، وقتی که تو شرایط سخت هست، مثلا وقتی که قحطی هست یا یعنی که واقعا خودش خیلی گشنکه، آیا واقعا غذای خودش رو با یک کس دیگه شریک میشه؟ من حس میکنم که ممکنه که این کار نکنه، چون فقط یک الگوی رفتاری یاد گرفته و اون صفت بخشنده بودن رو یاد نگرفته. و فکر میکنم که اینجا که تعلیم و تربیت نقش خیلی مهمی داره، چون که یک ابزاریه که به ما کمک میکنه این ارزش ها رو از سن کم در کودکان نهادی میکنه.
مرسی سمین جان. کیان جان خوشحال میشیم اگر از تجربیات شما هم بشنویم.
بله، همونطوری که میدونید کودکان رو که سمین جان توضیح دادن و نوجوانان که بین سنین 12 تا 15 سال هستن، خب نوجوانان مثل کودکان قشری بسیار تاثیرپذیر هستند و امروز هم موضوعمون از اونجایی که ارزش ها هستش، دقیقا یکی از اهداف گروه نوجوانان هم همین هستش که اون ابزارهای مورد نیازشون رو ما به عنوان مربیان و مشوقین گروه های نوجوانان بتونیم بهشون بدیم که زمانی که این نوجوانان با مشکلات با چالش ها روبرو میشن بتونن بر اساس ارزش های خودشون تصمیم گیری بکنن و بر اساس اون عمل بکنن. همونطوری که قبل مثال صداقت و برابری زده شد، من یادمه که با نوجوانانی که کار میکردیم خود عزیزان بعد از یه مدتی کم کم متوجه این می شدن که وقتی که ما اینجا یه چیز رو می خونیم فقط صرف خوندن نیست، ما این رو می خونیم سعی می کنیم که درکش بکنیم و بتونیم این رو در زندگی خودمون عملی بکنیم. یعنی اگه از صداقت صحبت می کنیم بتونیم در طول هفته و در طول کل زندگیمون پیاده سازی بکنیم و در تمام نقاط زندگیمون بتونیم بهش عمل بکنیم. به عنوان مثال در این سری کتاب هایی که با نوجوانان کار میشه، یک کتابی که به ذهنم میرسه منزلگاه روح انسانی هستش که خیلی مرتبط از قضا با این موضوع امروزمون هستش. در واقع کمک میکنه که قابلیت تفکر عمیق‌تر رو درشون ایجاد بکنه. اگر بخوایم یک مثالی ازش بزنیم، موسیقی هستش که ما در روزمره شاید گوش بدیم و اینکه شاید ما تا حالا بهش فکر نکرده باشیم، ولی موسیقی که ما گوش میدیم حتی روی روح ما، روی روان ما تأثیر میذاره. و خب زمانی که این آگاهی درون ما ایجاد میشه، ما میتونیم بر اساس ارزش هامون با تصمیم هایی که میگیریم، کارهایی رو میکنیم، به اون شکل بتونیم پیش بریم و به اون شکل بر اساس ارزش هایی که داریم تصمیم گیری بکنیم.
مرسی کیان جان. این صحبتی که در انتها کردی برای من خیلی جالب بود، چون تو بحث تربیت از همون اوایل کودکی، حتی قبل از اون زمانی که خیلی ها فکر میکنن بچه‌ای که تو رحم مادرش هست متوجه امور جاری نیست یا نوزاد درکی از شرایط محیطی آنچنان نداره، اما از همون زمان ذائقه فرد داره شکل میگیره و این مهمه که در معرض چه شنیده هایی قرار بگیره، حتی چه سبک موسیقی، چه محتوایی از کلام یا چه دایره لغاتی از کلمات. و خیلی مهمه که کودک در معرض چه دیده هایی قرار میگیره و چشمش به دیدن چه تصاویری عادت میکنه. من فکر میکنم این مراحل کودکی و نوجوانی که توصیف کردید یکی از اساسی ترین مراحل تربیتی انسانه، چون داریم در دنیایی زندگی میکنیم که نمیشه افراد رو محدود کرد. پس باید به پشتوانه ذائقه‌ای که تو تمام این مراحل تو محیط خانواده یا محیطهایی که این نوع از آموزش رو براشون فراهم میکنه، میل به زیبایی که یکی از خصوصیات فطریشون هست رو تقویت کنیم. اون وقت ناخودآگاهه که گوششون و چشمشون همه نوع محتوایی رو نمیپذیره. خب وقتمون به پایان رسیده. ممنونیم از شما که شنونده گفتگوی من، کیان و سمین بودید و تا با شمای دیگه و شنیدن صداهای شما، خدا نگهدار.